اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما تنها هست و میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. اگر در مورد روایتی که طرح شد و یا موضوعاتی که در برنامه امروز مطرح میشه نظری دارید، 30102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر چرخگرد، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم. برخی از اوقات آن چی که در روند اتفاق رقم میخوره شاید در نگاه افرادی که مصرف نمی کنن مثل یک فیلم سینمایی میفته که یه اتفاق اینجوری بخواد بیفته یا مثلا اینا، ولی این اتفاقا کم یا بیش در زندگی افراد وجود داره.
متاسفانه برخی موارد مصرف ماده کلن زندگی فرد رو تغییر میده. البته همیشه مسیر رو تغییر میده، اما بعضی وقتا این مسیر میره به سمت مشکلات کیفری و جنایی. همطور که میبینید یه اتفاقی در اصل قتل یک فرد در این داستان اتفاق میفته. اما بذارید داستان رو از اینجا شروع کنیم که باز هم در مورد عوامل تاثیرگذار بر اختلالات اعتیادی، بر شروع اختلالات اعتیادی صحبت بکنیم. چند تا نکته خیلی مهم تو این داستان وجود داره. همیشه داریم در مورد مهمتر عوامل تأثیرگذار در شروع اختلالات اعتیادی صحبت میکنیم و همیشه هم عنوان کردیم که عوامل محیطی مهمترین عوامل در شروع اختلالات اعتیادی هستند. در این داستانی که ما داریم گوش میدیم، مهمترین عامل که وجود داره اعتیاد و وابستگی مادر هستش، یعنی وابستگیش اون هم به یکی از قوی ترین موادی هستش که وجود داره. قوی ترین رو چرا عنوان میکنم؟ به خاطر اینکه تو این داستان یک جایی داره عنوان میکنه و بار داره به این میده که این هروئین خیلی خیلی قوی هستش. در اصل ما از هروئین به عنوان آسیبزاترین ماده‌ای که در دسته مواد مورد استفاده وجود داره صحبت میکنیم. خب مادر به عللی از تریاک میره به سمت مصرف هروئین. خب شاید یه داستانی که اینجا وجود داشته باشه، یک سوالی که پیش بیاد برای ما این هستش که چطور پدری که ورزشکار هستش متوجه اختلال اعتیادی یا وابستگی در افراد خانواده خودش نمیشه. در واقع یک فردی که ورزشکار هست شاید خیلی باید بیشتر براش توجه کنه به این مسائل، اما شاید پدر یک ورزشکار حرفه‌ای هستش، کلن خودش رو معطوف به مسائل اون ورزش حرفه‌ایش کرده. این منجر میشه که یک مقدار از محیط خانواده دور بشه و اون ارتباطات اجتماعی و ارتباطات خانواده‌ای که فرد باید داشته باشه، خانواده باید داشته باشه، در اینجا کمرنگ میشه. خب مادر مصرف ماده رو انجام میده و بعضی مواقع ما میبینیم که مادری که مصرف کننده ماده هستش، هر ماده‌ای، به خاطر اینکه مهارهای مغزش برداشته میشه، ممکنه بچه رو سوق بده به صورت حتی ناخواسته یا بعضن به صورت خواسته به سمت مصرف ماده. مثلا از این موارد زیاد دیده میشه که فرد دلدرد میگیره، گریه میکنه، بچهش میاد یک مقدار تریاک به این میده که این رو آروم بکنه. کم کم وابستگی داره در فرد ایجاد میشه،
در بچه ایجاد میشه.
هرچند که ما محورهای پاداش رو در سن پایین نداریم، اما اگر این روند همینطور ادامه پیدا بکنه قطعا منجر به وابستگی فرد میشه. در جایی هم داره میگه من نمیدونم چطور شروع شدش. خب چند تا عامل وجود داره. یکی این که ما داریم یک رفتار پرخطر رو انجام میدیم و بچهش رو یا اون فردی که داریم باش مصاحبه میکنیم تو این برنامه برای خرید و فروش مواد داره میره برای مادر ماده تهیه بکنه، یعنی براش داریم تسهیل میکنیم ارتباط با محیط ها یا افرادی که های ریسک هستن، افرادی که خطرزا هستن، و این براش عادی میشه. یعنی شما در شرایط عادی سعی میکنید فرزندتون رو از محیط هایی که ناامن هستش یک مقدار دور بکنید، اما این مادر به خاطر شرایطی که خودش داره، شاید قیافه‌ای که ممکنه به قول معروف یک مقدار تغییراتی درش ایجاد شده باشه، سعی میکنه خودش به این پاتوق ها نره و ارتباط مستقیم نره نداشته باشه، بنابراین بچهش رو که بدترین اقدام ممکن هست میفرسته برای تهیه ماده و این خودش سرآغاز شروع اختلالات اعتیادی هستش و عوامل محیطی رو
ترسش میریزه دیگه.
دقیقاً شما در حالت عادی به فرزندت گوشزد میکنی که ارتباط با هر فردی نگیره، با یک فردی که حالا چه میدونم ظاهر خاصی داره، ماده خاصی داره مصرف میکنه، ارتباط نگیری، ولی این مادر داره بچه رو به دل خطر میفرسته. و اینجا هستش که اون پازل عوامل محیطی داره شکل میگیره، عوامل زمانی، مکانی، والدین و در اصل پیر گروپ ها و اون گروه های همسانی که بچه با اینها ارتباط میگیره، افرادی میشن که دست به کارهای خیلی خیلی پرخطر میزنن که یکیش مصرف ماده و از اون بدتر خرید و فروش ماده است.
بله بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. این بحثی که حالا در مورد دوستش مطرح کرد که حالا در یک مدتی پاکی حالا به هر حال به هر دلیلی داشته و بعد میاد مصرف میکنه، ما این مسئله اووردوز یا مسمومیت رو بعد از این مسائل گاهی اوقات میبینیم، در مورد اینم توضیح میدید که در واقع فرد اون مثل قدیم مصرف نمیکنه اما یه دفعه دوباره میاد اون مصرف قبلی و این مسمومیت ایجاد میشه، اینو یه مقداری بحث کارشناسی میخواد.
آی دکتر، یکی از مسائلی که در ابتدا شاید وجود داشت و همه تمرکز میکنند، شاید عام جامعه هم این طور فکر بکنند، تمرکز خاص بر درمانهای پرهیزمدار هستش. اینکه بعضا شما در فیلم ها هم میبینید که مثلا میگن برای یه درمان شما فرد رو ببرید توی یک محیطی که ماده وجود نداره، مثلا مثل کمپ. اینها بهش میگن درمانهای پرهیزمدار، یعنی یک دفعه فرد رو از ماده جدا میکنیم. در دهه 40 و 50 میلادی مطالعات خیلی زیادی بر روی این سبک درمان انجام شدش و متاسفانه نشون داده شد که خیلی سودمند نیست درمان های پرهیزمدار. از اون زمان بودش که کسانی که درگیر مطالعات در زمینه اختلالات اعتیادی بودن اومدن گفتن باید یک سبک دیگه از درمان رو ما شکل بدیم، که این سبک درمان های نگهدارنده بود که امروزه ما در ایران این سبک درمان رو داریم در واقع به بهترین شکل ممکن ارائه میدیم. این سبک درمان های نگه دارنده به چه صورت این هستش؟ به این صورت هستش که ما از یک دارویی که طولانی اثر هستش استفاده میکنیم تا گیرنده های فرد رو پر بکنیم. بله. بعد از یک مدتی این دارو به ما اجازه میده که مداخلات غیر دارویی رو بتونیم انجام بدیم، اون چیزی که به اسم مشاوره ما میشناسیم، اون چیزی که به اسم چه میدونم انواع و اقسام درمان های غیر دارویی میشناسیم. اما درمان های پرهیزمدار یک بدی دارن، ما محور پاداش در فرد از بین نرفته، فرد به محض اینکه در معرض ماده قرار بگیره، در معرض افراد مصرف کننده قرار بگیره، به اون پاتوق های قبلی خودش بره، اون محور پاداش شکل میگیره یا حتی یک استرس کوچیک بهش وارد بشه، میره به سمت مصرف ماده و اینجا تفکر همون تفکر قدیمی اعتیادی هستش. فکر میکنه اگر مثلا آمقدار از یک ماده رو استفاده میکرد، امروز هم بدن تحمل اون آمقدار رو داره، استفاده میکنه و متاسفانه اووردوز اتفاق میفته. اووردوز در خیلی از موارد منجر به مرگ میشه، در برخی از موارد هم منجر به سکل های آسیب های دائمی در سیستم اعصاب روان میشه که بعضن دیگه قابل درمان نیست.
یعنی اون مقداری که قبل از این که مواد رو مصرف بکنه مثلا یک گرم یا دو گرم یا هر چی بوده مصرف میکرده، الان که در واقع سمزدایی شده این از بدنش رفته بیرون، وقتی میاد با همون معیار قبلیش یه دفعه مصرف بکنه، بدن کشش اون رو نداره.
دقیقاً. ببینید اعتیاد بارها گفتیم یک بیماری مزمن مغزی هستش. ما نباید با علائم فیزیکی این رو اشتباه بگیریم. وقتی که با علائم فیزیکی اشتباه میگیریم، میریم به سمت این که این اگر چند روز ماده بهش نرسه، بدن پاک میشه و برمیگرده به یک زندگی سالم. بیماری اعتیاد یک بیماری مزمن هستش. مشکلاتی که داره ایجاد میشه مشکلاتی هستش که در سیستم اعصاب و روان هستش و ما یک بار در این تله افتادیم. وقتی که شیشه وارد کشور شد، خیلی از دیلرها یا فروشنده ها تبلیغی که میکردن میگفتن این اصلا وابستگی نداره. و اونها منظورشون وابستگی فیزیکی بود. بعدن که افراد درگیر شدن، دیدن این وابستگی که از لحاظ روان ایجاد میشه خیلی خیلی شاید سنگین تر باشه از اون وابستگی که به صورت فیزیکی برای فرد ایجاد میشه. بنابراین اختلال اعتیادی یک اختلال مزمن هستش، درمان اون هم یک درمان طولانی مدت هست، مداخلات دارویی، مداخلات غیر دارویی داره و هر کدوم از اینها اگر مقفول بمونه پروسه درمان دچار اشکال خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم. این بحث درمان اعتیاد های دکتر چرخه خیلی بحث پیچیده‌ایه، خیلی وقتا هم ساده انگارانه باش برخورد میشه، یعنی مثلا بعضی مثلا میگن فلان مادر راحت میشه بذاری کنار، یا مثلا عواقبش رو نمیبینن، جوانبش رو نمیبینن، مثلا فلان مادر فرد مصرف نمیکنه یه دفعه دچار تشنج میشه، یا مثلا مشکلات دیگه ای براش پیش میاد. این نگاه ساده به درمان اعتیاد یکی از مزلاتی هست که در واقع باعث شکست های مختلف افراد میشه، در نتیجه لغزش های متعددی ممکنه رخ بده و اون ناامیدی که براشون رخ میدن، مسیری که میتونستن از اول یه مسیر هموار، حالا نمیگم راحت ولی امکان پذیر رو ادامه بدن و نتیجه بگیرن. خیلی متشکرم. در ادامه برنامه صحبت های دکتر چرخیاد رو بیشتر خواهیم شنید و از نکاتی که مطرح میکنن بیشتر استفاده میکنیم. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن، و دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام افغان خط آخر.
تو کشیدن رو شروع کردی؟ تا کی؟
سنم اینا 15-16 سالگی بود دیگه، باز دیگه یک کمی سلسله بابام میفروختیم.
یعنی تو و مامانت با هم دیگه هم میکشیدین هم ساقیگری میکردین تا 15 سالگی؟
ما برین دست بالا رو میزنیم، نش نمیشه دیگه، مرور زمان روی زیاد میشه، مصرف زیاد میشه، مثلا من زهرورقی میکشیدم دیگه تزریقی شدم، رگام دیگه جواب نداد، کم کم دیگه یه دونه دیاسپان قاطی برین میکردم میزدم، کم کم یه پروموتازین، یعنی سرم تا آخر میرفت دیگه، جوان نداشت من ببینم این تو رگ یا نه، میخوام ببینم تو رگ، خب ببینید تو رگ یا نه، خیلی ذره بکش خون بیاد،
خب
من دیگه جوان نداشت دیگه خون بکشم، یه دو سی سی آمپول دیاسپان آقای دکتر میدونه، دو سی سی پروماتازون، چهار سی دو سی سی هروئین میکشیم، شش سی کلا سرم هم 6 سی میگیره دیگه، بیشتر نمیگیره.
تو یه گرم اگه مصرفت باشه بیان جلو 100 گرم بذارن، تا آخر شب 100 گرمو زدی،
بعد این روز دیگه واسه 100 گرم نیست دیگه، نشه نمیشه دیگه، مجبوری واسه بری بدیری، برای همین زندگیت میره دیگه، هیچی برات نمیمونه،
یعنی واقعا زندگی میکنی که بزنی میزنی که زندگی کنی.
این ضرب المثلی که حالا نمیدونم کی گفته بود تریلی از تو نیرت میشه، همه حقیقت دیگه.
از خود اووردوز داشتی تا حالا؟
گفتم یه بار.
چجوری یه بار؟
یه بار من زدم خوردم به دیوار، مادرم میگفت افتاده بودم، میگم که رفتم بعدم بلند شده بودم، همچنین که حالیم نبوده بود دیگه، گیج گیج میزدم، یه جورابم پام، یه جورابم پام نبود، رفته بودم در مغازه، من یه خوبی داشت دم و لحظه میخواستم بگم نشابه بده، گرون خوش بوده بود، گفته بود آبلیمو بده، آبلیمو
خورده بودم،
آره حالیم نبوده بود دیگه. من الان بعض موقع بچه دیگه میگم من راضی هم اصلا الان بمیرم، برای که دیگه من زندگیم دیگه بر نمیگرده، به قول یارو چی داری میدونی اون زندگی تا دست دادی دیگه به دست نمیاد، اینجوری هم زیاد چیز نکن،
گفت داغون ترک کردی
اونجوری که مثل اول بخواد بشه، رفیقای من مثلا همه هزار چیز دارن، اونجوری نمیشه دیگه. دکتر این گفت سیب زمینی از تو بهتره.
خب بعد رگا تمام میشه چی میشه اصلا؟
رگا تمام میشه دیگه نمیتونی، من میرفتم همون پیش یکی از رفیقان بود میزدم سوراخ سوراخ میکردم بدنمو
تا بتونه رگ بید
لامستر هرین چیه، سوراخ سوراخ میکردم، مادر همون رفیقان میومد میگو پاوت بیل کن دیگه تیک پاره کردی خودتو، گفتم من میشه من بعد نشهشم دیگه، بالاخره عمل داشتم دیگه،
آره
بالاخره به هر طریق بود گیر میوردم.
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد، باید از همه اش گذشت، قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت‌تر می‌شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می‌شود، اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
شما شنونده شبکه رادیوی سلامت برنامه گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی هستید. عنوان برنامه امروز ما تنها هست و میزبان جناب دکتر نادر چرخگرد هستیم، پزشک و دکترای تخصصی مطالعات اعتیاد. راه ارتباطی ما 30102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن هست. آقای دکتر چرخگرد، بخش دوم روایت میکنم موضوعات بیشتری برای صحبت داریم.
بله، نکات قابل تعملی داره، اما بذارید من قبل از اینکه وارد این مبحث بشم یه تشکری بکنم از همکارانم که در مراکز درمان مصرف ماده و کاهش آسیب دارن به شدت کار میکنن. ما شاید قبل از 74-75 با افزایش بسیار زیاد مصرف هروئین در ایران مواجه بودیم. بعد از اینکه تغییراتی در قوانین اتفاق افتاد و جرم انگاری یک مقدار به حاشیه رفت و اصلاح قانون اتفاق افتاد که هر فردی که مصرف کننده ماده است مراجعه کنه به یک تیم درمانی به عنوان یک بیمار شناخته میشه و با درمانهای نگهدارندهی که اتفاق افتاد ما تونستیم خیلی از چیزها رو کنترل بکنیم. به طور عمده مصرف هروئین در ایران واقعا کم شد. ما میزان HIV که انتقال پیدا میکرد از طریق سرنگ و سوزن مشترک رو کامل تونستیم مهار بکنیم. اینها واقعا کارهای بسیار بسیار بزرگی بود، هرچند که شاید خیلی از مواقع اینها به چشم نیاد، اما باید از این افراد تشکر کردش. توی سیستم و سیستم کاهش آسیب اومدن و کارهای بسیار بسیار بزرگی
کردن. تغییر رو روی کرده موفق بود.
خیلی خیلی، یعنی ما جزء بهترین ها هستیم در دنیا، در منطقه که واقعا حرف نداریم، و تونستیم ثبات الگو رو در ایران ایجاد کنیم. کشورهای حاشیه ما، حاشیه ایران، اطراف ایران امروز ماده اصلی که مصرف میکنن محرک ها هستن، مثل متانفتامین، اما در ایران ما تونستیم این رو کنترل بکنیم. خب یک جایی داره این دوستمون در مورد این صحبت میکنه که یک تریلی رو از داخل یک لوله شما رد میکنه، این به چه معنا هستش؟ ببینید، یک فرد عادی یک سری حلقه هایی دور خودش داره، خانوادش هستش، فرزندانش هستش، حالا یک مقدار دورتر شاید ارتباطات اجتماعی باشه، ارتباطات شغلی هستش، سرگرمی هایی هستش که فرد داره، و همینطور شما اینها رو میتونید بچینید. در ابتدا وقتی که ماده وارد زندگی یک فرد میشه، یک نقطه بسیار بسیار کوچک هستش و خیلی از مصرف کنندگان عنوان میکنن که مصرف ماده کارکردهای اینها رو در ابتدا بالا برده. یواش یواش که این بالا بردن کارکرد به صورت کاذب هستش. یواش یواش این مصرف ماده میاد جای خیلی از این حلقه ها رو میگیره. یواش یواش دوستان شما رو ازتون میگیره، ارتباطات شغلی شما رو محدودتر میکنه و وقتی میرسه به اون حلقه نزدیک شما، یعنی فرزندانتون، اینجور که این مادر اومده فرزندش رو داخل بازی آورده، چون هیچ فرد عاقلی نمیاد بچهش رو داخل این بازی بیاره، حتی اگر خودش دچار آسیب شده سعی میکنه اون رو دور نگه داره. اما اینکه مادر میاد فرزندش رو وارد بازی میکنه، از چه میدونم اینجا که یه بار گفت سیب زمینی هستم، دکتر گفته چه میدونم بی غیرت هستم، از اینها ناشی نمیشه. این قدرت ماده رو داره نشون میده و به همین خاطر هستش که خیلی ها عنوان میکنن، خیلی از متخصصین، که شما نباید ماده رو حتی به عنوان یک بار امتحان بکنید، چیزی نیست که شما امتحانش بکنید. این حلقه های اطراف شما رو از شما میگیره. یکی از این حلقه ها شغل شما هستش، یکی از این حلقه ها ارتباطاتی هستش که شما برای کار برقرار میکنید، و یک دفعه فردی که مصرف کننده ماده هستش و شاید مصرف ماده اونقدرها هم هزینه برای یک فرد نداشته باشه، به طور ناگاه میبینید که داره ارتباطات شغلیش رو از دست میده، یه قرارش مالی داشته این رو داره از دست میده، و در نهایت اون چیزی که تیر آخر هستش به یک مصرف کننده دروغ هستش. یعنی فرد شروع میکنه به دروغ گفتن و بنابراین کسایی که با این در تعامل شغلی هستن کامل اون رو تنها میذارن و فرد به قول عنوان برنامه ما یک فرد تنها میشه. حلقه اطراف اون اگر وجود داشته باشه فقط و فقط مصرف کنندگان هستن. چرا این فرد با مادرش زندگی میکنه؟ چون مادرش هم مصرف کننده هست. بنابراین فقط با یک سری افراد خاص تعامل میکنه. این افراد خاص معمولا مصرف ماده دارن، مصرف ماده درگیری ذهنی عمده اینها هستش. بله. بنابراین تمام مسائل دیگه به حاشیه رونده میشه و فرد فقط و فقط زندگی میکنه که بهترین ماده رو به قول خودش به دست بیاره، بهترین روش استفاده رو داشته باشه و همه چیزهای دیگر رو از دست میده. در اینجا هستش که فرد کل زندگی رو دیگه از دست داده، ارتباطات شغلی، ارتباطات اجتماعی، خانواده رو از دست داده و به همین خاطر هستش که خیلی خیلی تأکید میشه مصرف کننده ماده رو به حال خودش رها نکنید، ارتباطاتتون رو با اون محدود نکنید، چون اون فرد رو سوق میدید به سمت بدتر شدن شرایطش.
بسیار خیلی متشکرم. آقای دکتر چرخگرد، در روایت هم مطرح میشه در مورد مسیری که برای درمان اومده، ما در افرادی که تازه مصرف رو شروع کردن، چون ماه عسل در واقع اول رو دارن و ممکنه دارن لذت میبرن که حالا خیلی هم طولانی نخواهد بود و بعد درگیر مسائل عوارض اعتیاد خواهند شد، اونها خیلی رغبتی ندارن داخل بیان، یعنی اونها رو راضی کردن به این که بخواید بیان وارد مسیر درمان بشن، اصلا شاید خودشون اصلا مصرف کننده نمیتونن. از این طرف در روایت هم مطرح میشه، اون طرف طیف هم نگاه میکنیم، افرادی که سالها درگیرش بودن یا مسائلی داشتن، اینها هم بنا به دلایل دیگری تمایل ندارن، یعنی زندگی رو از دست رفته میبینن، جبران کردنش رو مشکل میبینن. این حلقایی که اشاره کردید از خانواده و سرمایه اجتماعی و کار و اینها رو از دست دادن و سالهای متوالی دیگه با اینها در ارتباط نبودن، اینها همه باعث میشه که رغبتشون به اینکه بخوان بیان و درمان بشن اصلا از بین میره، میگه بیام چی رو دیگه درست کنم. شما درمانگر متبحری هستید و همکارانتون، در مورد این دو فضا اگر ممکنه برام بیشتر توضیح بدید.
ببینید یک مسئله‌ای که وجود داره، مصرف کننده از همون روزهای اولی که داره مصرف میکنه در واقع تمایل به ترک داره، اما یک مسئله‌ای که وجود داره این هستش که ما واقعا درمان رو برای اونها تشریح نمی‌کنیم. وقتی که شما از کانال‌های مختلف، از مسیرهای مختلف تحت بمباران این هستی که قطع مصرف مساوی هستش با درمان و بعد که قطع مصرف میکنه فرد و برمیگرده به زندگی عادی دوباره مصرف میکنه، این منجر میشه که یک ناامیدی در فرد شکل بگیره. اما اگر اون رو به صورت صحیح در مورد درمان براش صحبت بکنیم، که درمان یک پروسه طولانی هستش و حداقل بدونه که اگر دوباره اوت کردش یا وسوسه مصرف داشت، این یک جزئی از سیستم درمانی هست، حداقل از ناامیدی اون جلوگیری میکنیم. بنابراین هر فردی که مصرف کننده ماده است، چه در ابتدا چه حالا به نوعی، البته ما ابتدا و انتها نداریم واقعا، یعنی شما شروع مصرف که داری در اصل در انتهای مصرف هستی و آسیب هایی که داره بهت میزنه آسیب های بسیار زیادی هستش، اما در هر جایی ما باید براش توضیح بدیم که روند درمان یک روند طولانی هستش. اگر قطع مصرف کردی، حداقل بهش این رو بگیم که اگر قطع مصرف کردی و شروع کردی، یعنی شما سیستم درمانی رو یا اون فرایند درمان رو به صورت صحیحی نرفتی، میتونی برگردی به یک مرکز درمانی و خدماتی بگیری که تو رو در مسیر صحیح قرار بده. خیلی از این مسائلی که عنوان میشه ناشی از این هستش که برای فرد عنوان نشده روند درمان، بنابراین میره حالا به یک کمپ مراجعه میکنه، در خونه خودش رو زندانی میکنه، بعد از چند وقت که میاد بیرون و مصرف مجدد میکنه، این رو به حساب این میذاره که چه میدونم بی غیرت، بی اراده، سست عنصر، اما در اصل اینها نیستش، این در مسیر درست درمان قرار نگرفته.
بسیاری خب، خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر چرخگرد از توضیحات شما. دکتر در بین صحبتاشون اشاره کردن که حتی یک بار مصرف مواد هم نباید رخ بده و خیلی مهمه آقای دکتر چرخگرد که دروازه های ورود به اعتیاد رو رد نکنیم.
شما چند سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 سالم.
من 12 سالم.
من تازه دارم میرم تو 13 سالگی.
من تازه 15 سالم شدم.
منم 16 سالم
دیگه. و شما؟
من 13 سالم.
منهای فیشتن.
سیگار کشیدن بیشتر از همه منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 60 13 سال.
شاید کمتر. بچه هایی رو میدیدیم که سیگار میکشیدن، فکر میگم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی، تا اونجایی هم که میرفته مغازه سیگار بگم حتی به من نمیداد. من سیگارم یواشکی برداشه. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمیداد، مثلا یه نفر که سیگار میکشه تو خیابون دنبالش میکردم، دنبالش میکردم تا ته سیگارشو بندازه، به همین داشتم سیگارشو میکشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم، میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان دروازه هایی به سوی اعتیاد.
پسرم 2 سال اعتیاد داشت، بعد رفت سربازی، بعد از سربازی میاد لغزش میکنه. میخوام ببینم که آیا دوباره اینو ما تحویل مراکز پاکسازی بدیم یا اینکه به روانپزشک مراجعه کنیم.
متشکرم از شما خواهر عزیز که مشکلتون رو با گلیاپوچ طرح کردید. آقای دکتر چرکت خواهش میکنم پاسخ.
خب همینطور که صحبت کردیم، درمان، اون درمان های پرهیزمدار شاید در بهترین حالت فقط شروع این فرایند درمان.
پرهیزمدار یعنی چی؟
یعنی همین که مثلا من بچه‌مو بردم یه مرکز پاکسازی. در واقع این هستش که بدن آلوده نیست که شما بخواید بری، یا سمی نداره که بخواید بری پاکش کنی. درمان رو باید از مراکز درمان سوء مصرف ماده اش که تحت نظارت وزارت بهداشت هستن شروع بکنید. بردن فرد و بیمار به یک مرکزی که معمولا همین مراکز فاقد مجوز هستند، فرایند درمان رو پیچیده تر میکنه. بنابراین حتما بیمارتون رو حداقل به یک روان پزشک ارجاع بدید. حالا اگر ایشون صلاح بدونه، ایشون رو ارجاع میده به یک مرکز درمان سوء مصرف ماده یا مرکز درمان مصرف ماده. در اونجا برای شما اقدامات تخصصی انجام میشه. ما این مراکز رو داریم و واقعا هزینه آنچنانی هم از بیمار طلب نمی کنن. یعنی یک پروتکل مشخص وجود داره. بله. با یک هزینه‌ای که مشخص هستش و اونقدر هم بالا،
یه رویه استاندارد. بله. مشخص در کل کشور وجود داره. پس توصیه‌تون این هست با توجه به مسائلی که مطرح شد به یک روانپزشک مراجعه کنن، اونها در واقع راهنمایی میکنن یا برای کلینیکای ترک اعتیاد یا شرایطی که خودشون برای درمان مناسب دارن. آقای دکتر، خط ملی اعتیاد هم میتونه بهشون کمک کنه؟
خط ملی اعتیاد که یکی از بهترین ها هستش. مشاورینی در اونجا وجود دارن که شما را اگر آدرستون رو بدید به نزدیکترین مرکزی که برای این کار تخصصی هستش ارجاع خواهند داد.
09628 شماره خط ملی اعتیاد هست. این خط رایگانه، در سراسر کشور میتونید تماس بگیرید و نیاز به پیش شماره نداره. من یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم، 09628. کارشناسان زبده به سیستم تو که دکتر فرمودن اونجا مشاوره میدن بر اساس منطقی که هستین، بر اساس شرایطی که هست، و خیلی سوال مختلفتون رو میتونید بپرسید. باز هم اگر لازم بود با برنامه تماس داشته باشید، هر کاری که بتونیم حتما انجام خواهیم داد. اما دکتر، یه پیامک داریم. شنونده عزیزمون 09165 اول پیامکشون هست، نوشتن که سلام آقای دکتر، چیکار کنیم؟ خیلی عذاب میکشم، من یک مادرم، هزینه ندارم بیمارم رو ترک بدم، راهنمایی کنید لطفاً. چندین بارم ترکش دادم.
ببین، حالا برداشت من از این پیامک این مادر عزیز این هستش که ترکش دادم یعنی بردم حالا مثلا توی کمپینو قرار دادم، یا مثلا چه میدونم توی اتاقی مثلا محبوسش کردم. همه حرف ما در این برنامه این هستش که فرایند درمان یک فرایند طولانی هستش. اون بحث علائم فیزیکی که شما تجربه کردید و حتما عزیزتون هم بسیار عذاب کشیده، اون شاید شروع فرایند درمان هستش. بهتون توصیه میکنم به یک مرکز درمان یا کلینیک ترک اعتیاد مراجعه بکنید. هزینه آنچنانی از شما نخواهند گرفت. هزینه های مصوبی داره که به هیچ عنوان قابل قیاس با اون مصرف ماده، هزینه مصرف ماده، هزینه مادی یا غیر مادی که برای شما ایجاد میکنه نداره. و یادتون باشه فرایند درمان فرایندی هستش که یک مقدار طولانی است. ناامید نشید و حتما خودتون رو از مداخلات غیر دارویی که در اونجا ارائه میدن بهره مند بکنید و خودتون رو محروم نکنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. جمع بندی بفرمایید از آنچه که در این برنامه مهمترین نکاتی هست که میتونه در زمینه پیشگیری از اعتیاد به ما کمک کنه.
خواهش میکنم، باز هم باید به نقش عوامل محیطی توجه بکنیم، اینکه والدین یک ارتباط سالم بگیرن با فرزندانشون، اینکه شاید پدر نباید همه چیز رو به مادر خانواده بسپاره، حتما باید باش همکاری بکنه برای اینکه نظارت بکنن بر فرزندانشون. نقش گروه‌های همسان رو به هیچ عنوان نباید نادیده بگیریم. عوامل محیطی بسیار بسیار تاثیرگذار هستن بر شروع اختلالات اعتیادی. و همچنین که اگر میخواید برای درمان مراجعه بکنید، به این که اون مرکز، چه مرکز حالا کمپ باشه چه مرکز درمان سوء مصرف ماده باشه، حتما باید مجوز داشته باشه و خودتون رو از مداخلات غیر دارویی که امروز داره ارائه میشه محروم نکنید و تنها به جنگ غول ماده و اختلالات اعتیادی نرید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بسیار